بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب اصل ثبوت خمس در کنز بلا خلاف بود و روایات هم روز گذشته روز چهارشنبه خوندیم. بنابراین در ثبوت و وجوب خمس در کسی که گنجی را پیدا کنه بحثی درش نیست، اما در پاره از خصوصیات مورد خلاف و اشکال قرار گرفته. اولین خصوصیت قصد که در عبارت سید آمده و ما در روز چهارشنبه فراموش کردیم این را عرض کنیم. از کنم که مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک و همچنین در شرح لمعه اصلا تصریح کرده، به خصوص گفته است که کنز مالی است که مزخور شده باشه قصدن و عن ارادتن. کسی به راستی مالی را در یه جایی قرار داده و قصد کرده که مثلا بعد از این مال استفاده بکنه، این با قصد ذخیره کردن اگر کسی مالی را در یک نقطه گذاشته بعد او رفت و یا مرد و یا فرض کنید کن فیکون شد و دیگری او را پیدا کرد، این نامش گنجه. اما حالا اگر کسی از دستش افتاده قصدی هم نداشته که ذخیره کنه، بعد کم کم این مال در زیر زمین قرار گرفت یا در آن پرس کنه به علتهای دیگری، این نامش گنج نیست. ولی از غیر شهید در کتاب مسالک چنین چیزی نقل نشده، یعنی تصریح نشده به اعتبار قصد ذخیره کردن، که شرط در گنج اینی که مالی که طرف به قصد ذخیره کردن نهان کرده در زیر زمین یا در میان دیوار این باشه، این را اعتبار نکردن. بعضی گفتن چرا اصلا کلمه مزخور که گفتن الکنز هو المال المزخور، ادخار و ذخیره کردن درش عرض کنم که قصد خوابیده، که ان معنای التزامی او اینه که ان قصدن و ارادتن، چون ذخیره کردن و ادخار در لغت عربی به همون معنایی است که ان ارادتن و قصدن کسی مالی را در یه جایی پنهان کرده باشه. برای این اساس گفتن چرا در مفهوم کنز که تعبیر شده المال المذخور استفاده قصد ازش میشه، ولی در این حال کسی اعتبار نکرده غالباً، بلکه تصریح کردن که قصد شرط نیست و یعید بلکه یشهد لذالک دو مطلب. یکی همونطور که صاحب جواهرم میگه، استاد هم به او اشاره کرده، خب بسیاری از این گنج ها در اثر زلزله و غیر ذالک یا مثلا مثل قوم لوط عذاب یا مثل قصه داستان حضرت سلیمان سلام الله علیه، اینها پیش میاد که در صورتی که مثلا اگر کسی فرض کنه که زمین قوم لوط را پیدا کنه در آنجا به شکافه، یا ماشاءالله جواهر و غیر ذالک پیدا میکنه، خود در صورتی که در اینها هیچ گونه قصدی نبوده، این بدبخت ها همونطوری که قرآن داستان را نقل میکنه که آمدند و عرض کنم حضورتون که گفتن پیغمبر اکرم از جبرئیل سوال کرد فرمود به این که خب اون وقتی که تو هم کردی مرز کنم شهر قوم لوط را و باسمان بردی و زیر کردی چقدر برد سنگین بود، از که مثلی که یه پر مگسی روی پر من نشسته باشه، به این صورت خوب حال این را برد بالا و زیر رو کرد، چون که قصد اونها نداشتن در ذخیره کردن این اموال. این یک شاهد. شاهد دیگرم صحیح زراره است که وقتی سوال میکنه از معادن و کنز، حضرت میفرماد ما کان رکازن ففیه الخمس، و کلمه رکاز را در معدن و غیر معدن هر دو به کار برده، در صورتی که در معدن کسی قصد ذخیره کردن مالی را نداشته. برابر این احتمال این که حالا بعضی از معاصرین هم فلسفه هم ذکر کردن، میگن که اصلا از لسان شعر بر میاد که اینطور مالای مفت گیر آوردن را باید خمسش را بدی. حالا از کنن گفتن مرحوم سعد بعد از این که زیر نادان از کنن کعبه قرار گرفته و در وقت باران و از کنن که مگن دعا در اون وقت مستجابه، او از خدا خواسته بود که خدا یا به من دنیا بده، من آخرتم را خودم می سازم. خب در یه سفری که می رفته از یک دهی به یای دیگری، پای اسبش یه مرتبه گیر کرده بود و آمده پای اسب رو بکشه بیرون، یه مرتبه برخورد کرده که زیر اون پای اسب یک خانه ایست و اطراف این خانه هم پر از صندوق هاییست و پر از کوزه هاییست، و داخل کوزه ها رفته پایین دیدی که مثلا مقدار زیادی سکه های طلایه. حالا بالاخره قصد مسئله اینه که ایشون میگه که ما از لسان شعر فهمیدیم که این که ان حاله مالی را که غیر مترقب نصیب تو شده، مثل معادن یا نمیدانم کنز، اینها را بیا و بالاخره حالا به هر علتی خمسش را بده دیگه، یه میکنه مال مفتی خدا بهت نصیب کرده. بنابراین فرقی نمی کنه میخواد طرف با قصد ذخیره کرده باشه یا بلا قصده. بنابراین حق اینه که انصافا اعتبار قصد در حصول گنج که شخص ذخیره کننده قاصد ذخیره کردن باشه، این اعتبار امری است که بعید به نظر میاد با توجه به این که بسیاری از گنج‌های دنیا که برای اشخاص به دست میاد اینطور نبوده که افراد به عنوان ذخیره در جای حتما حفظ کرده باشند. خب مطلب دیگر این بود که پس قصد چندان معتبر نبود در این رابطه. مسئله دیگر این بود که گفتیم تحت العرض بودنش آیا شرط یا نه، که باز در جلسه قبل به عرض رسید نه این هم شرط نیست که حتما تحت العرض باشه، اما اگر یک مالی در یک جایی گیر بیاد که در سطح زمین نباشه، مثل این که گفتم در میان رف خانه ها کردن دروش را گل کشیدن که کسی متوجه نباشه و امثال زارک، یا حتی در داخل درختی گذاشتند و که بعد بیان ببرن، اینا همه میتواند در مفهوم کنز داخل باشه. بله حالا اگر فرض کردیم به این که کسی در صندوق مالشو گذاشته بعد کسی دیگری پیدا کنه، اینه دیگه گنج نمیگن، یا از دستش افتاده و خار و خاشاک آمده بالاش را گرفته، به این نمیگن گنج. اینش مقدار قدر مسلمه و به قول مرحوم استاد و دیگران این داخل در لغته، اما این که حتما باید زیر زمین باشه، این در معنای گنج نخوابیده. حالا اگر در وسط دیواری هم پیدا شد گنج بر او صادره. اما مسئله دیگر که با در روز چهارشنبه اشاره شد این بود که از نظر جنس آیا لازم است که حتما طلا و نقره باشه، یا اینکه هر جنس ارزشمندی اگر که به دست بیار شخص پیدا کننده حکم گنج بر او بار میشه. عرض شد در اینجا سه قوله. یک قول که کاشف الغطا او تصریح کرده فرموده است که گنج عبارت است از خصوص طلا و نقره ای که به صورت سکه شخص پیدا کنه، اما حتی اگر طلا و نقره را به صورت غیر مسکوک پیدا کند این حکم گنج را نداره. ممکنه لغتا گنج باشه اما شرعا وجوب خمس در او ثابت نیست. برخی دیگر قائل شده اند که نه، از کنم خصوص طلا و نقره اگر گیر بیاد ولو به صورت مسکوک نباشه باز هم وجوب خمس در او ثابته. نظریه سوم که سید در عروه میگه به تبع کثیری از بزرگان هر جنس از جواهر و اجناس قیمتی که از سنخ فضه و جواهر باشه، از جنس فلز و جواهر باشه، بر او گنج صادقه. حالا اگر ظرف های مسی را مثلا پیدا کرد، خب اینها هم جزو گنج حساب میشن. یا یاقوت و زمرد و جواهر را پیدا کرد در زیر زمین یا در وسط دیواری، اینا همه جزو گنج که این قول سید است، قول معروف و مشهور هم همین قوله. خب در اینجا قول مشهور و معروف معلومه، دلیل عمدهش همون که مرحوم حاج آقا رضا در از کنم کتاب خمس به او اشاره میکنه، اولا همون اطلاقات ادلهی که فرمود فلکنزه خمسون یا فررکاز خمسون، این اطلاق شامل میشه هر چرا که قیمتی باشد در لغت به او گفته بشه که کن. و دیدین لغویین اکثرا که ما مراجعه دادیم کردیم اکثرا میگن کند مال مزخوره. حالا فل ارزش برداریم بگیم هر مالی که پنهان شده باشه و پس از مدتی دیگری پیدا کنه این مال کنز است. و قرآن مجید هم که آیه چی حدیث شریف هم که فرموده فررکازه الخمس، غیر از او هم که تعدادی از روایاتی که روز چهار شنبه به عز رسید در مطلق کنز خمس را واجب قرار داده. به قول مرام آجارزان میگه میشه به آیه هم تمسک کرد که فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ. خب این غنیمت هم که فائده و غنیمت هم بر او صادقه. خب البته این نظریه خوبه اگر اینکه در مقام مقیدات و مخصصاتی نباشه، اما خواهیم گفت که چرا مخصصات در مقام هست، بنابراین نمی شود به اطلاق اون ادله تمسک کرد و گفت هر گونه کنزی درش خمسه. حالا اون مطلقا مقیدات چیه؟ مقیداتی که در مقام ذکر شده عمدتاً همونطور که قبلا به عرض رسید صحیحه بزنطی بود که از که گفت سألت الرضا علیه السلام عن الکنز اما یجب فی الکنز فقال ما یجب فی مثله الزکات، ما یجب فی مثله الزکات ففیه الخمس. خب سوال کرده که آقا در کنز چه واجبه؟ فرمود اون چرا که در او زکات واجب است خمس هم در او واجبه، اون چه در مثل او زکاته خمس هم در او واجبه. گفتن به این که خب این حدیث شریف دلالت داره بر این که اون موردی که درش زکات واجب است در اونجا خمس واجبه. سوال از کنز خصوص کنز نه از سایر فواید، سوال از خصوص کنز. امام در جواب می فرمان اون چه که در مثل او زکات است در او خمسه. خب پس مثل او در مثلی که در زکات کدام خصوص طلای مسکوک که اگر 20 دینار رسید درش زکات نصف دینار، اگر 200 درهم رسید در او 1/40 زکات که عبارت از همون 25 درهم. خب با توجه به این بگیم که پس این حدیث می اختصاص داده وجوب زکات، وجوب خمس را به اون چه که در او از طلا و نقره در او زکاته. پس چون زکات در سایر فلزات یا در یاقوت و زبرجد و غیر ذلک زکات نیست، در طلا و نقره هم فقط در صورتی که مسکوک باشه طلا زکات واجبه. پس به این جا که امام فرمود فی مثله زکات، کش می کنیم که مختص است موضوع چی؟ از کنه موضوع خمس به طلا و نقره ای که در او زکات. خب این نظریه ایست که مرحوم کاشف القطاع هم بر این از کنم تکیه کرده و تخصیص داده و نقل شده که ابن ادریس هم همین مطلب را گفته، سیدنا الاستاد هم همینطور استنباط کردند و گفتند خمس اختصاص داره به طلا و نقره مسکوک. اشکالی که شده اینه که میگن این روایت سوال نمی کنه از جنس زکات، بلکه سوال می کنه که انلکن ما یجب، عبارت بخونیم بهتر حدیث چی بود؟ کدام باب بود؟ اون باب سوم بود مثل که باب پنجم؟ عرض کنم که در این حدیث شریف، حدیث دوم که صحیحه بزنتی باب پنجم، قال سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، اونی که درش خمس واجبه از جنس کنز کدامه؟ فقال ما یجب الزکات فی مثلهی ففیه الخمس، اونی که زکات در مثل اون شی واجبه در او خمس هم هست. پس بنابر این چون زکات در خصوص طلا و نقره و مسکوک واجبه، در او خمس واجبه، در سایر چیزها واجب نیست. خب حالا بعد اشکالاتی که کردن، یکیش اینه که اینجا اما یجب فیه الخمس من الکن، اونی که درش خمس واجبه، خب این اختصاص نداره به مثلا خصوص اینکه طلا و نقره باشه. سوال حتی از مالیت، یعنی آقا از خمسی که واجب است در مالیت کنز چقدره؟ فرمود اونی را که درش زکات واجبه درش خمس هم واجبه، یعنی اونی که در مالیت از نظر مالیت در او زکات واجبه خمس هم واجبه. این مماثلت، مماثلت در جنس نیست، بلکه مماثلت در قیمت و در مالیت شیعه. امام مخد بفرمد هر چی که از نظر مالیت در او زکات باشه در او خمس هم هست. خب معلوم میشه که مالیات در خیلی چیزها واجبه، در زکات، در او مثل پولی که اشخاص دارن. عرض کنم حضورتون که طلا نمیدارم، گندم و غیر گندمی که دارن در اونها زکات واجبه، خمس هم واجبه. اما اشکالی که هست اینه که گفتن آخه کیفیت سؤال، سؤال اما یجب فیه الخمس من از زکاته، این سؤال از جنسی است که میگه کدام قسم کنز در او زکات واجبه. امام میفرماید اون چه که در مثل او زکات واجبه. سؤال میکنه که کدام قسم جنس کنز درش خمس واجبه. امام میفرماید اون چه که در مثل اون جنس زکاته. ببینید مماثلت در قیمت یک مماثلت اعتباریه، اما مماثلت در جنس یک مماثلت در حقیقت و ماهیته. اگر جناب عالی میفرمایید این متاع مثل متاع شماست، مماثلت ابتداءً در ذهن چی تبادر میکنه؟ تبادر میکنه که این جنس از نظر ماهیت و حقیقت مثل متاع شماست. حالا اگر جناب عالی 10 جلد کتاب داری که قیمت این 10 جلد کتاب 100,000 تومانه، طرف یک انگشتری داره که 100,000 تومان قیمتشه، درسته که شما بگی آ این کتاب ها مثل انگشتر شماست؟ قطعا نه. قطعا وقتی میگیم این جنس مثل اون جنس است، یعنی تبادر میکنه که از نظر ماهیت و حقیقت مثل او باشه. حالا زکات در خیلی چیزها واجبه، بله در انعام واجبه، در نمیدانم که غلات واجبه، اونها واجبه. حالا اونی که در مثل او زکات است، یعنی هر کنزی که از نظر مالیت مثل زکات باشه درش خونت واجبه. این خیلی بعیده که ما بیایم بگیم که اعتبار، به قول مشهور اعتبار اینه که هرچی از نظر مالیت درش زکات واجب باشه که قیمتش برابر مثلا 20 دینار یا 500 درهم باشه در اون زکات واجبه، تا در نتیجه بگیم که اگر گنجی از یاقوت یا زبرجد یا نحاس گیر آمد که قیمتش برابر 500 درهم باشه درش زکات واجبه، انصافا این احتمال بعید به نظر میرسه. ازا نمیشود به این گفت، گرچه آیا حمد آجا رضا میگی که خب این تزدیقی که جناب کاشف القطاع گرفته و گفته، یعنی اونی که در ماهیت و حتی در شکل درش زکات باشه که اختصاص پیدا میکنه به مسکوک، این هم میگه برخلاف نظر اصحاب و اتکنن که فهم اصحابه. خب حالا این برخلاف فهم اصحاب بودن یه مطلبیه، اما این که ما بیایم بگیم که مقصود آنه که یعنی اونی که در مالیت او زکاته، در کنزم اگر به همون مقدار برسد درش زکاته، انصافا این احتمال بعیده. بعد اشکال دیگری که کردن بر این حدیث که گفتن این دلیل نمیشه، میگن خب ما 2 قرینه دیگه در مقام داریم که اونها هم شاهدن بر این که خصوص مسکوک مراد نیست. یکی از اونها همین باب 5 مرسله مرحوم صدوقه که حدیث 6 این بابه، محمد ابن محمد المفید فی المغنعه قال سؤل الرضا علیه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففیه الخمس و ما لم یبلغ حد ما یجب فیه الزکات فلا خمس فیه. ببینید این روایت گفتن که ظاهرش این که همون روایت بزنطیه یا به این مضمونه، میگه از امام رضا سوال شد از مقدار و خمس، مقدار کنزی که در او خمسه، فرمود اون چه که واجب است در او زکات به اینه در او خمس هم هست، و اگر به حد 20 دینار نرسید در خمس نیست. خب این معلوم میشه وقتی میگه به حد 20 دینار رسید درش زک خمسه، معنیش که اگر به این به این حد برسه هر چی میخواد باشه باشه، اگر هر جنسی به حدی رسید که اون حد درش زکات واجبه، یعنی به حد 500 درهم یا به حد 20 دینار رسید، در او خمس واجبه. میخواد از جنس طلا و نقره باشه یا نباشه، میخواد مسکوک باشه یا نباشه، به این هم تمسک کردن و گفتن به این که این شاهده برای این که سؤال بزنطی هم در همین رابطه. خب جواب داده شده که اول این روایت مرسله و ثانیاً بعید نیست که مرحوم مفید همون روایت دیگر بزنطی را که سؤال میکنه از مقدار به او نظر داشته باشه و بالاخره نقل به معنا کرده باشه، نه اینکه میخواد به راستی همون مفهومی روای صحیحه بزنطی را بگه. فرضاً اگر اونم بگه، خب میگیم فهم مفید که برای ما حجت نیست، ما از روایت مماثلت در جنس را فهمیدیم، نه مماثلت در ما در قیمت و امر اعتباری. اگر مماثلت در جنسه، پس دیگر شامل چیزی که قیمتش برابر حد نصاب باشه نخواهد شد. این است که این روایت را هم نمیتوان دلیل گرفت. یه روایت دیگری که در مقام هست، صحیحه دیگر بزنطی که باب چهارم حدیث اول، این عمدتاً مورد بحث شده. صحیحه باز بزنطی، سألت و اول حسن علیه السلام اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیئون؟ قال لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکون فی مثله زکات اشزین دینارا. خب این گفتن لیس فیه شیئون یعنی لیس فیه خمسون، چون زکات مورد سوال نبوده. فرمود به این که اون چه که در مثل او زکات است که برسه به 20 دینار، در این صورت در او هم شیئون یعنی در او هم خمسون. خب گفتن که این روایت ظاهرا همون روایت قبله، راوی بزنطیس مرویون ان هم اول حسن، گرچه در روایت قبل الرضا گفت، اینجا مطلق گفته و بعید نیست که مقصود همون اول حسن رضا باشه. بنابراین تقدیر راوی و مرویون ان شخص واحدن. حالا که شخص واحدن، سوال کرده جناب بزنطی از آقا امام رضا که آقا در کند چیزی هست یا نه؟ حضرت فرمود اونی که در به مبلغ 20 دینار برسد که در او زکات واجبه، در این صورت در اون خمسه. گفتم پس این روایت دخلی، این روایت شاهده بر این که اساساً مورد سوال از جنس نیست، بلکه مورد سوال از مقدار مالیت که امام می‌فرماید اگر مقدار مالیت به حد نصاب زکات برسه خمس هم واجبه. خب این مقدار مالیت اما جنس باید مسکوک باشه، طلا و نقره باشه، اینا رو از کجا در آوردید شما؟ استاد خوبی میگه نخیر، اینها دو روایت مباین از هم هستن. زیرا در صحیحه قبل براسی اما یجب فیه الخمس من الکنز، این مرد ملای داره سوال میکنه، میگه آقا اون جنسی که درش خمس واجبه از کنزها، از گنجها، اون جنسی که در اون خمس واجبه کدامه؟ امام میفهمد در اون جنسی که زکات واجب خمسه. خب اون جنسی که درش زکات واجبه خصوص طلا و نقره مسکوکه. بنابراین این سؤاله، و همونطور که گفتیم مماثلت در جنس، نه مماثلت در مالیت. به روایت دیگر هم حالا سؤال میکنه از حد نصاب، که امام میفرماید حد نصاب همون حد نصاب زکاته. و بالاخره همون دو گریز چهارشنبه عرض کردن این بستگی بفهم داره. آقای حاج آقا رضا میگه آقا اصحاب اینطوری که شما میگید نفهمیدن از روایت، حد اکثر فهمیدن که اگر مراد جنسه یعنی طلا و نقره و امثال اینها، اما مسکوک بودن از کجا در آوردید؟ این دیگه باید مماثلت در حتی احکام و خصوصیات دیگر هم بگیم، و حال این که دیگه بعیده، مماثلت حد اکثر در جنس، نه مماثلت در سایر خصوصیات از قبیل مسکوک بودن. استاد خویم میگه نخیر، ما به اطلاق مماثلت عرض میکنیم، ولی به نظر ما فرمایش همدانی معنی غریب به نظر میاد، که مقصود دیگه مماثلت در خصوصیت مسکوک بودن هم نباشه، بلکه میخواد بفرماید که آقا من جنسی که در او زکاته در اون جنس هم خمسه قبول، یعنی طلا و نقره، اما اینکه حتما باید مسکوک هم باشه، این احتمال یکم مشکله. و بالاخره احوت ثبوت خمس در مطلق طلا و نقره.